امروز راجع به ایمانم صحبت میخوام بکنم. شرایطی که توش هستیم به ایمان ما احتیاج داره، ولی بیشتر از اون امروز هم صحبتش رو میکنم با مسائلی که باش روبرو هستیم. حالا کرونا نباشه، مسائل دیگه بوده، هست و خواهد بود. در این دنیا سختی خواهیم داشت، سختی داریم. خود مسیح هم طی کرد، خود مسیح به شاگردانش گفت در این دنیا سختی خواهید داشت. یعنی این فکرم کنار میذاریم که اگه به مسیح ما میاریم دیگه سختی ها نخواهد بود، دیگه مشکلات نخواهد بود. مشکلات خواهد بود، فقط فرقش اینه که به قدرت او بر مشکلات پیروز میشیم، چون اون بر جهان پیروز شد، بر شیطان پیروز شد. ما مسیحیان هم در این دنیا زندگی میکنیم، مشکلاتی مثل بقیه هم داریم، مریض هم میشیم، مشکلات مالی هم میاد. فرق ما اینه که روحیمون از دست نمیدیم و با ایمان بر اونها پیروز میشیم. فقط هم این نیست که روحیمون رو حفظ کنیم بگیم نه خدا هست، نه، خدا به ما قدرت میده مشکلات زیر پای ما باشه. ما میتونیم مشکلات رو حل کنیم، پیروز بشیم، بر خود شیطانش هم پیروز بشیم. این مسائل هست. میخوام امروز یه آیه باز کنم از رومیان و با این میخوام باز کنم. یه خوردم تکاندنده، اتفاقا خوبه، یعنی سوال برانگیزه که تو این شرایط و تو هر شرایط سخت، چون که امروز اگر مشکلاتت حل بشه باز فردا هم همون مشکلات یا بیشترش رو هم خواهیم داشت. من همیشه تو این روزها میگم به آمریکایی‌ها نگاه میکنم و دارن، آمریکا الان شماره یک شده تو این مسئله کرونا، ولی دارن سعی میکنن، برنامه ریزی میکنن، با هم کار میکنن و این مشکل رو حلش کنن. و باورها اینه که وقتی این مشکل حل بشه آمریکا برمیگرده حتی بهتر از قبل از این بیماری ها اوضاع خواهد بود، حتی از لحاظ اقتصادی یک جهش مثبتی خواهد بود. و خیلی ها اینو باور دارن، حتی اقتصاددان ها اینو باور دارن که بعد از این پیروزی بر این بیماری یک جهش اقتصادی خواهد بود و یک رفاه جدیدی وارد آمریکا میشه. مال آمریکا، ولی وقتی به خود ما ایرانی نگاه میکنیم میگیم همچین چیزی نیست، نیست. مثلا این هم حل کنیم، بابا مشکلات بدبختی ما از اینا بیشتره و باقی موندنیه. مشکلات مالی، تو مسائلی هستیم که خب اینجا دولت الان 2 تریلیون دلار برای کمک به مردم اختصاص داده که تو این از این مسئله بگذرن. یعنی اونایی که حتی کارگرن میگن که تو نگران نباش که کارت از دست میدی، ما تو رو حمایت مالی میکنیم تا اینکه این بیماری بگذره و دوباره سر کارت بری. شرکت هایی که ممکنه ورشکست بشن میگه کمک میکنیم که تو این ماها ورشکست نشی، گرچه میدونیم مغازت بسته است، شرکت بسته است. این سیستم آمریکاست. ولی تو ایران نمیتونیم، حتی اگر رهبران دلو داشته باشن که خیلی هاشون هم ندارن، اگر هم دلشو داشته باشن قدرت اجراییشو ندارن. ولی خداوند هم دلشو داره، هم قدرت اجراییشو داره. ما اعتماد ما به انسان نیست، به خداست. حالا تو این سختی ها ببینید خداوند چی میگه در رومیان فصل 5. میخوام چند تا آیه اولشو با هم صحبت کنیم که حس میکنم به شرایط امروز ما میخوره. و فصل 5 ببینید چی میگه. در از آیه 3 رو میگم و بعد بازش میکنم که چرا اینو میگه. میگه نه تنها این، بلکه در سختی ها نیز فخر میکنیم، زیرا میدانیم، بعد دلیلش رو میگه، زیرا میدانیم. مرسی. میگه در سختی ها فخر میکنیم. میخوام مثلا اول مسئله فخر رو، بعد اینا رو همه رو بازش میکنم، چند تا نکته از توش در میارم، ولی اول میخوام این تکان رو بخوریم که کلام خدا در اینجا و در جاهای دیگه راجع به سختی یه دید دیگه ای داره. وقتی میگه که ما در سختی ها چه کار میکنیم؟ در سختی ها فخر میکنیم. کلمه فخر در اینجا البته باید بازش کنم، چون کلمه یه خیلی بار معنی داره. بعضی جاهاش بعضی ترجمه ها فخره، بعضی ترجمه ها شادیه. کلمه یه که باید با یک کلمه تو فارسی نمیشه بازش کرد، باید با چند کلمه بازش کرد. کلمه فخر در اینجا اون سربلندیه، اصلا ترجمه تفت و لفظیش سربلندیه، سربلندی که از اطمینان میاد، از یک آرامش میاد، از یک شادی میاد، نه شادی سطحی خوشحالی که بزنی ببری بالا پایین، نه، تو سختی هاست، سختی است، همچین هم شادی مطربی نداری که حالا بزن و خوش باش. شادی عمیقیه. کلمه فخر رو میخوام اینجا باز کنم چون دو سه جا تو این آیه ها استفاده میشه. فخر یعنی سربلندی، استواری، سربلندی که به آینده اطمینان داری، یعنی مطمئنی آینده چی میشه چون آینده رو میدونی، دلت نمیلرزه. یه سربلندی، سرتو بلند میکنی، افتخار میستی و شادی هم داری. همچنین شادی میگم سطحی نیست، شادی عمیقه. من اینطوری تصور میکنم همچنین سربلند با یه لبخند اینطوری. یعنی تو مشکلات ها بعد مردم نگاه میکنن خب چیه تو، چرا اینطوری هستی؟ دلیلش امروز میگیم چرا، چگونه، چگونه، چرا این آیه رو میگه و چجوری میتونیم به اون برسیم. یادم وقتی که به دالاس اومدیم، الان حدود 9 ساله دالاس هستیم، یه 9 ماه اول با برادر عزیزم، پسر عزیزم سام قبیتی همخونه بودیم. چه روزهای خوبی داشتیم. چقدر همسر و بچه ها منوز کالیفرنیا بودن و ما تو خونه همخونه شده بودیم و دوتا مجرد با هم زندگی میکردیم، غذا میخوردیم. و بعد من خب من فوتبال دوست دارم، حتی فوتبال آمریکایی، فوتبال ایرانی دوست دارم و تیم مورد علاقه دارم و اینم میدونست، این فوتبال ایرانی رو دوست داشت ولی فوتبال آمریکایی رو میگفت برای من توضیح بده، نمیدونم چی میشه. در صورت خاطره دارم اینکه من به خاطر وقت و اینا این فوتبالا رو ضبط میکنم و بعد آخر شب که وقت شد میشینم نگاه میکنم، اگه یه جاییشم دیگه وقت مرده است سری میزنم بره جلو. و ولی اون فوتبال رو دیده بود، یه مسابقه خیلی مهم بود برای من، میخواستم بشینم نگاه کنم و ببینم. و بعد شروع کردم این فیلمی که ضبط شده رو، که چند ساعت پیش این مسابقه انجام شده بود، برای من تازه بود، نتیجهش هم خبر نداشتم. شروع کردم دیدن، بعد دیدم تیم ما گل خورد. چه؟ فکر کردم تیم خوبی داریم. یه چند دقیقه بعد یه دونه دیگه هم گل خورد. من وای اینا چجوری میرسن؟ بعد به سام نگاه میکردم، سام نشسته بود با خیال راحت اینطوری سر بلند لبخند اینطوری، یعنی به من نشون میداد که نگران نباش، تیمت برنده میشه، من نتیجه آخر رو میدونم. بس از صورتش میفهمیدم نتیجه آخر چیه. میگفتم سام قیافتو ناراحت کن با من که من ندونم آخر ما برنده میشیم، یه خورده فیلم بازی کن، من الان فهمیدم آخرش چی میشه. ولی اون قیافه و اون صورتش یادم نمیره و اون همون کلمه فخریه که اینجاست، یعنی یک سربلندی که تو سختی ها، یعنی تیمت داره گل میخوره، مسائل داره میاد، اینطوری وایستادی نگاه میکنی و یه لبخند با اطمینان، لبخندی که من میدونم چی میشه. این کلمه‌ای که اینجا به کار میبره در حقیقت همینه. حالا چرا به اونجا برم، چگونه میرسیم، آیه های قبل و بعدش راجع به سه تا چیز صحبت میکنه که ایمان، امید و محبته. و ما در اول قرنتیان فصل 13 آیه 13 میدونیم، میگه که حال این سه چیز باقی میماند، ایمان، امید، محبت، که بزرگترین اینها محبت هست. یعنی چیزی که در این آیه ها میبینیم که به اونجا میرسه که در سختی ها اون سربلندی با خنده با تبسم رو داشته باشیم، این سه تا چیز رو تو این آیه ها میبینیم، ایمان، امید، محبت. و جالبه هر سه تا باقی موندنیه، هر سه تا به ابد باقی میمونه، به شرایط بستگی نداره. یعنی خداوند اینجا کلید بزرگی رو داره به ما میده و کلید بزرگی اینه که من از شما میخوام که تو سختی ها به چیزهای ابدی فکر کنید، ایمان، امید، محبت، اونا باقی میمونه، سختی ها میاد و میره، نگرانش نباشید، رو اونها تمرکز نکنید. اون موقع میتونید، چون امید دارید و ایمان دارید و محبت خدا رو دارید که الان این آیه ها رو میخونیم، اون موقع میتونید تو سختی ها استوار باشی، بیستی، سربلند باشی، لبخند بزنی، چون آیندت رو میدونی، چون میدونی آیندت مبارکه. امروزش ممکنه نیست، امروز خیلی سختی ها، امروز مریضی، بی پولی، همه چیز به سر تو ریخته، ولی طبق کلام خدا در سختی ها میتونی بیستی، سربلند باشی و لبخند بزنی، آرامشی داشته باشی که این دنیا نمیتونه به تو بده. چیزهایی که تو این دنیا هست موقتیه. پس یک کلید بزرگ زندگی به خصوص در سختی ها، میخوام اینو یادداشت کنید، یک کلید بزرگیه که در سختی ها به چیزهای ابدی فکر کن، نه به چیزهای موقتی. فکرتو با خدا یکی کن، کل تصویر رو ببین. فقط ما تو سختی ها مثل اینکه تمام دنیامون همونه، همون بدبختی همونونه، توش غرق میشیم. نه، یه کمی میای بیرون، یه کمی میای بالا، از اون بالا نگاه میکنی، از چشم خدا میبینی، خیلی چیزها برات حل میشه و اون چیزی که خدا ازت میخواد و میخواد بهت بده رو دریافت میکنی. بله، سختی ها میاد، سختی ها میاد و میگذره، راحتی ها میاد و میگذره، شکست ها میاد میگذره، پیروزی ها هم میاد و میگذره، بیماری میاد میگذره، سلامتی هم میاد و میگذره، همیشه پایدار نیست. اینا همه موقتیه. بیماری موقتیه، سلامتی موقتیه، سختی ها موقتیه. هرچی که تو این دنیا روبرو میشیم، چه خوبش چه بدش، موقتیه. پس اینقدر بالا پایین نشیم. یاد یه داستانی افتادم، یه پادشاهی بود که خیلی مثل ما ایرانی ها خیلی احساساتی بود و هر روز که اوضاع مملکت رو بهش میگفتن، یا خیلی بالا میرفت یا خیلی پایین. اگر خبر خوبی میشنیدن، او دیگه مثل که تمام دنیا رو بهش دادن، خیلی خوشحال بود. اون روز جشن میداد، مهمونی میداد که این شده. خب دنیایی که اینطور نمیمونه، خبرهای خوشش هم موقتیه. روز بعد خبر بد میدادن و از اون بالایی که دیشب اینقدر حالش خوب بود، حالا حالش بد میشد. پایین و بالا، پایین و بالا. همه اطرافیانش ازش خسته شده بودن، این چه پادشاهیه؟ روز هر روزش من نمیدونم امروز حالش خوبه یا امروز حالش بده، هی بالا پایین میشه. خودش هم به جایی رسید که خودش هم از این مسئله خسته شده بود که چرا من اینطوریم، چرا اصلا خودم استواری ندارم، خیلی با مسائلی که پیش میاد یا بالا یا پایینم، من خسته شدم، یه شب در آسمان بشم فرداش بخورم زمین، دیگه خسته شدم. و بعد از وزراش و حکیمان شهرش خواست، گفت یه چیزی، یک درسی به من کوتاه بدید که همیشه تو فکرم باشه، که کمکم کنه اینقدر بالا پایین نشم. و اون درستون رو میخوام توی انگشتری، یه انگشتر بنویسید که همیشه جلوی چشم باشه، هر موقع خبر بد یا خبر خوش میشنوم، ببینم که من از لحاظ عمل کرد، از لحاظ احساسی بالا پایین نرم، استوار بشم. و میگن که حکیمان براش یک انگشتری درست کردن و فقط روش یک عبارت کوتاه نوشتن و اون اینه: این نیز بگذرد، این نیز بگذرد. و این به او کمک کرد، چون در خیلی خوشحالیایی که می آمد نگاه میکرد، میگفت آها پس امروز اینقدر خوشحال هستم، ولی اینقدر روش تکیه نکنم، اینقدر روش حساب باز نکنم، این خوشحالی و این شادی و این پیروزی نیز بگذرد. و بعد وقتی در سختی ها خبرهای بد براش می آمد، مشکلات رو براش می گفتن یا خودش تو مشکل می افتاد، نگاه میکرد باز اینقدر ناراحت می شد، میگفت آها اینم نیز بگذرد. از چیزهای موقتی آزاد شیم، برای چیزهای ابدی اگر تکیه کنیم. که چیه؟ سه چیزه: ایمان، امید، محبت. و میخوام اول با ایمان شروع کنیم. در همین آیه اول در رومیان فصل 5 هستیم، آیه 1 میگه چون از راه ایمان پارسا شمرده شدیم. ایمان چند تا کارو اینجا برای ما میکنه. ایمان اول میگه که ما رو پارسا میکنه. پارسا کلمه پرباریه، ده دهتی ترجمه قدیم عادل ترجمه میکنه. اینم یکی از کلماتی که هی زور میزنیم چون معادلش تو فارسی نیست، تو انگلیسیش هم نیست. یک کلمه عمیق کتاب مقدسیه که بار معنیش تو خیلی از آیه ها باز میشه، پس یک کلمه نیست. ولی پارسا یا عادل یعنی اینکه ما در رابطه با خدا اون موقعیتی رو که خدا برای ما داره رو ما دریافت کردیم و میکنیم. یعنی ما در مقابل خدا پاکی رو، خدا میخواد ما پاک باشیم، بیگناه باشیم، اینو به ما میده. پارسا، توجه کنیم، میگه پارسا شمرده شدید، به حساب ما گذاشته شده. این اصلا این طرز فکر بین ما ایرانی ها غریبه. ما این که در مذهب بزرگ شدیم، تو مذهب این چیزا نیست که خدا یه چیزی رو به حساب ما بگذاره. نه، بعد برای خدا خیلی کار بکنی تا شاید نظر لطفش بیاد و یه چیزی به ما بده. اصلا این طرز فکر فقط تو کتاب مقدسه. خدایی که اینجا معرفی میکنه و پر از محبته، همچین کاری میکنه که به حساب ما میرسه و به حساب ما میریزه. و محبت کمتر از این نمیکنه، نیست؟ و بچه هم چیزیشون مواظبشون هستم، نمیخوام هم لوسشون کنم، هی کمک کنم، ولی گاهی برای اینکه دلگرم بشن، من تو حساب بانکیشون یه پولی اگر داشته باشم حسابشون میریزم. کاری برای من کردن؟ نه. اتفاقا دو سه روز پیش همسرم میگفت ببین دخترمون برای ما این کارو کرده، یه هدیه بهش بده. گفتم به هیچ وجه، برای کاری که کرده من هدیه نمیدم. نمیخوام رابطمون بر اساس این باشه، یه کاری بکنی یه محبتی بکنی اینم پولت. اصلا لوس میشه محبت به خاطر کاری که به من کردی، حالا بدی. به خاطر کاری که برای خدا میکنی، حالا خدا یه محبتی بهت بکنه. این که زمینیه، این که همه میکنن، این اصلا احتیاج به محبت نداره. برای کارفرمات هم بخوای کار بکنی خب میده بهت، ولی وقتی به حساب ما گذاشته میشه. ایمان ما، پارسایی و اون چیزی که خدا برای ما میخواد که از بخشش گناهانه، از شخصیت جدیده، از موقعیت ما، مهمترین چیز در پارسایی یا عدالت موقعیت ماست، که موقعیت ما از یک انسان گناهکار به یک فرزند بیگناه تبدیل میشه. بیگناه از چش خدا. حالا بعد بیگناهی رو زندگی کنیم، نمیگم که حالا همه چیمون درسته، ولی از چش خدا میگه تو بلند شدی، حالا فرزند شدی، حالا من تو رو بیگناه میشمارم، حالا طبق فرزندی و طبق بیگناهی حالا برو عمل کن، من که تو رو میشمارم، حالا اون چیزی که هستی رو حالا برو زندگی کن. اینطوریه الهیات کتاب مقدس، اینطوریه، میگه هستی حالا برو زندگیشو بکن. پس ایمان، میخوام چند تا چیزو بگم که بعد به اونجا رسیم. ایمان، از راه ایمان پارسا شمرده میشیم، خدا ما رو پارسا میشماره. پس دوم میگه که با ایمان از صلح با خدا برخوردار هستیم، یعنی رابطه ما با خدا صلح آمیز میشه دیگه، یعنی خدا دشمن ما نیست، خدا دوست ماست، به ما آرامش میده. در اون مذهبی که به ما تحمیل کردن همچین چیزی نیست، خود خدا منبع استرسه. خیلی جالبه، ما میگیم خداوند به ما آرامش بده، خودش آرامش ما رو برمی‌داره. اون نوع رابطه که آماده، خدا آماده است که خطایی بگیره، گیری بگیره و حساب ما رو برسه، اصلا این طرز فکر خودش استرس میاره. اصلا این طرز فکر یک شخص زمینی با محبت نیست. اگر کسی تو رو دوست داره، مشکل داری؟ بله داری. اگه کسی تو رو دوست داره، دنبال این نیست که بگرده یه جوری رو پیدا کنه بزنته، گیر بهت بده، آبروتو ببره. این کار دوست نیست، این کار دشمنه، کسی که دوستت نداره، کسی که دشمن توست. ولی کلام خدا میگه ما با این صلحی که بین ما و خدا دیگه دشمنی نیست، دوستیه و او پدر شده و او برای ماست، او با ماست. آمین. وقتی راجع به آرامش صحبت میکنیم، اول میگه آرامش با خدا و بعد آرامش خدا، یعنی بعد با خدا اون رابطه صلح رو داشته باشیم. چرا نمیتونیم داشته باشیم؟ چون مسئله گناهه، خدا پاکه، ما گناهکاریم، برای همین نمیتونیم این رابطه رو درست کنیم. و برای همینه که خداوند در عیسی مسیح مسئله گناه ما رو حل کرد، چون استرس ما، دیوار بین ما و خدا، تنشی که بین ما خدا ایجاد میشه، اون برای اینه که او پاک ما نیستیم، این مشکل ایجاد میکنه. و خداوند در عیسی مسیح ما رو بیگناه شمرده، به حساب ما گذاشته. حالا میتونیم رابطه داشته باشیم و در این رابطه شبیه او بشیم و یاد بگیریم حالا پاک زندگی کنیم، یاد بگیریم مثل فرزند او زندگی کنیم. پس در صلح با خدا. بعد میگه آیه 2 میگه که در این از راه ایمان فیض رو دریافت میکنیم. فیض نتیجه محبت خداست. فیض چیزیه که خدا به ما میده و ما لیاقتش رو نداریم، فیض رو به ما عطا میکنه. فیض، و بعد میگه ما با ایمان دریافت میکنیم. خدا خیلی چیزا میخواد به تو عطا کنه، خدا میخواد تو رو نجات بده، میخواد قلب تازه به تو بده، میخواد آینده تازه به تو بده، خدا میخواد که مشکلات تو رو، مالی، بیماری تو رو، چون همه اینا رو خدا میخواد یه کارایی برای من و تو بکنه. او دستش دراز شده، فیض دست خداست که دراز شده و ایمان دست ماست که دراز میشه تا اون رو بگیریم. فیض دست خدا برای دادن دراز شده و ایمان ما، دست ماست که برای گرفتن دراز میشه. نجات رو از ایمان میگیریم، بخشش گناهان رو از ایمان میگیریم، فرزند خدا شدن رو از ایمان میگیریم، تولد روحانی عمیق زندگی و قلبیمون از ایمان میگیریم، ولی به فیض اوست. پس ایمان باعث میشه که فیض او رو دریافت کنیم، فیضی که میگه به ما استواری میده، فیضی که یعنی قدرتی که خدا به ما میده تو مشکلات بیستیم، استواریم، در سختی ها زور ما نیست که بگی من چه قویم، استادم، ببینید سختی ها بود، من روحیم رو از دست ندادم. در سختی ها فیض خدا به ما استواری میده، یعنی این قدرت خداست. حالا این فیض که میگیم، حالا فیض چه کار میکنه؟ آیه بعد میبینیم این فیض که ما رو نجات میده و این ایمانی که دریافت میکنیم، قدم بعدی میگه چی؟ به ما امید میده. پس از فیض میگه که به ما امید میده. آیه دو فیض خدا به ما امید میده. پس اول راجع به ایمان، دوم امید، و بعد میخوام راجع به محبت هم صحبت کنیم. راجع به امید و ناامیدی. امید و ناامیدی هر دوتا بر اساس ایمانه، بر اساس چیزی که در آینده اتفاق میفته، باور تو راجع به آینده است. امید، در امید تو باور داری که آیندت نیکوست. هنوزم ندیدی ولی باور داری، پس امیدواری، سارامش داری. در ناامیدی، در استرس، در ترس هامون، اونم ایمانه. ایمان اینه که آیندم ناجوره، آیندم خرابه، آیندم بدبخت خواهم شد، آیندم مریضیه، در آیندم مرگه، در آیندم بیپولیه. هر دوتاش ایمانه، هر دوتاش بر اساس ایمانه، چون آینده رو نمیدونی. ولی امید بر اساس ایمانه که به خدا و به وعده های او داری. چون خدا رو میشناسی ایمان داری، و چون ایمان داری امید داری. امیدی که میگه تو رو ناامید نمیسازه، تو همین آیه ها میگه. پس برای امید ما امید واهی نداریم. میگه اونجا میگه امید واهی، امیدیه که زیربنا داره. امیدی نیست که کاشکی، حالا امیدوارم نیست. امیدی که تو کتاب مقدسه بر اساس یک واقعیه که در آینده اتفاق خواهد افتاد. مثل اینکه تو توی شب مسائل داری و مشکلات داری، تنهایی، و بعد میگی امید من به فردا صبحه، چون میدونی فردا صبح دوستت میاد، دکتر میاد، دارو میارن، یا هرچی که فردا صبح قراره انجام بشه، تو شب و با درد و سختی طی میکنیم، میگی امیدم به فرداست. نه اینکه حالا فردا کاشکی مثلا فردا بشه، صبح بشه، خدا خورشید طلوع کنه. نه، خورشید طلوع خواهد کرد. امید ما، امید در کتاب مقدس انتظار چیزیه که میدونی انجام خواهد شد چون خدا گفته. همین ایمان و امید ما رو استوار میکنه. از کجا میدونیم خدا چه انجام میده؟ امید ما بر اساس اول وعده های خداست که خدا نوشته. خدا خیلی چیزها رو نوشته و به اونها ما میچسبیم، چون خدا هیچ وقت دروغگو نیست. بر همین ازتون میخوام کلام خدا رو بخونید، کلام خدا رو بدونید، با کلام خدا آشنا بشید، وعده هاشو بدونید، با اونها مثل بچسبی انجام میشه. بچسبی یعنی ایمان داشته باشی انجام میشه. وقتی رو کاغذها هست انجام نمیشه. بعد اول بدونی و بعد ایمان داشته باشی، وعده های خدا انجام میشه. وقتی ایمان داری انجام میشه، با تمام سختی های استواری برات پیش میاد. اون موقع است که برای تو سختی ها میتونی چی باشی؟ شادی، سربلندی، فخر کنی، سربلندی با شادی داشته باشی. خدا هیچ وقت دروغگو نیست. آیا کلامشو میدونی؟ بعد میگی خب یه جا با بعضی چیزا هست که تو کلام خدا نیست. اونجاست که خداوند محبت خودش رو به ما ثابت میکنه. اون چیزایی که هست رو با ایمان میپذیریم. بعد میاد روی محبت، میگه اون چیزایی که تو نمیدونی، میگه نمیدونی چی میشه، تو کلام خدا شاید آیهش رو پیدا نکنی و وعدهش رو پیدا نکنی، اونجا دیگه محبت خدا کاور میکنه. نمیدونی آینده چی میشه، ولی میدونی خدای تو محبته. میدونی خدای تو برای تو نیکویی میخواد. چرا نگرانی؟ خدای تو نیکوست. چرا فقط به مسائل امروزت نگاه میکنی؟ به خدایی نگاه کن و به آیندهی نگاه کن. خدا برات داره. ما شرایط ایران میبینیم روز به روز، سال به سال، 40 سال بدتر و بدتر میشه. ولی در همین سختی ها، مایی که کلام خدا رو میدونیم، با همه این سختی ها اون فخر رو داریم. فخری که اینجا میگم یعنی چی؟ با تمام سختی هایی که در ایرانه، نه اینکه ما خوشحالی، ما یادتون باشه اون خوشحالی زمینی نیست، با تمام مسائلی که تو ایران پیش میاد، ما اینطوری یه کلوساپ از من بگیر. خب بدونی فخری که خدا از ما میخواد چیه. ایران چی میشه؟ آیا خواهر ایران چی میشه؟ مسائل بعد بدتر هم خواهد شد، و ما هم دلمون به درد برای درد مردم، خودمون هم درد داریم، ولی روحیه ما چیه؟ برای ایران چیه؟ مثل سام قبیتی. آخرشو میدونیم، آخرشو میدونیم، میدونیم کی برنده میشه، میدونیم آخرش اینطوری هستی. خدا میخواد اینطور باشی. خدا میخواد امید، ایمان، و بعد اینجا راجع به محبت صحبت میکنه در آیه بعد میگه راجع به محبت چون، و بعد میگه این سختی ها تو رو، شخصیت تو رو میسازه، این سختی ها استواری به تو کمک میکنه که استوار باشی، و بعد تو رو، بعد شخصیت تو رو میسازه تا بتونی خدا رو جلال بدی، تا بتونی خدا رو به دنیا نشون بدی. اینجا کلمه جلال دوبار به کار برده شده. جلال یعنی این که اون چیزی که خدا هست، شخصیتش، فکرش، دلش، اعمالش دیدنی بشود. جلال یعنی جلال چیزهایی که خصوصیات خدایی که نادیدنی دیدنی بشه، به چشم بیاد، جلوی چشم بگذاریم. حالا خصوصیاتش از محبتش، از قلبش، از فکرش، از قدرتش، هر چی که داره وقتی دیدنی میشه میگیم خدا جلال یافت. وقتی ما میگیم من میخوام خدا رو جلال بدم، ترجمهش اینه من میخوام خدا از طریق من، مردم منو ببینن، خصوصیات خدا دیدنی بشه. من میخوام خدا رو جلال بدم، میخوام مردم ببینن یا در من یا وسیله کارا که خدا محبته، خدا قدرت داره، خدا فروتنی داره. اینجا هم که میگه جلال، مقصودش همینه، یعنی اینکه من میخوام که با ایمان و امید و محبت میخوام خدا در من جلال بیابه، یعنی مردم مسیح رو در من ببینن. حالا در میان سختی ها ببینید داره چی فکر میکنه. باید همش ما همش فکرمون سختی گیریم، میگه با چه فکرتو باز کن، تو این سختی ها تو باید جلال خدا رو منعکس کنی. مرد، پسر خدا، دختر خدا، مسیحی عزیزم، تو که نجات خدا رو گرفتی، تو که فرزند خدا هستی، تو این سختی های ایران تو باید جلال خدا از تو دیده بشه. فکرت رو اون باشه، فکرت رو محبت خدا، ایمان خدا، امید تو باشه. تو باید، نباید مثل بقیه باشی، ما نباید مثل بقیه باشیم. الان تو این سر و شرایط سخت باید مردم به ما نگاه کنن و اون سرافرازی با لبخند رو در ما ببینن. باید ببینن، باید ببینن ما به چی ایمان داریم و اون ایمان تو روحی ما چی دیده میشه. تو این شرایط باید مسیح از در ما دیده بشه. بهترین فرصته، هرچه تاریکی بیشتر نور ما بیشتر، محبت ما بیشتر. باید پاشیم و دیگران رو محبت کنیم، خدمت کنیم، روحیه بدیم. نباید مثل بقیه روح همون از دست بدیم، ما میدونیم آخرش چی میشه. پاشو دیگران رو خدمت کن. فقط هم مسیحیان، نه، هر کسی. به ایمان بستگی نداره. محبت جهانیان، خدا جهانیان رو دوست داره. ما هم محبتمون همه رو میپوشونه، فقط مسیحیان رو نمیپوشونه. الان وقتشه تو سختی ها به این صورت عمل کنیم. میخوام با هم دعا کنیم و بگی خداوند، اونایی که به مسیح ایمان آوردید، خب دعوتتون کنم در ایمان، امید، محبت زندگی کنید و جلال خدا از تو شما در این جهان ساطع شود، ساطع شود. بیایم عزیزان، بیایم با همین کارو بکنیم. میتونیم با هم. خدا با ماست و هر چقدر شرایط ایران سخت‌تر باشه، اهمیت و مسئولیت من و تو بیشتر میشه. ما که او رو میشناسیم، ما که میدونیم ایران میخواد نجات بده، ما که خونده شدیم نور و نمک باشیم، هر چقدر تاریکی در ایران بیشتر بشه، مسئولیت من و تو بیشتر میشه که نور خدا باشیم، نمک خدا باشیم، جلال او از ما درخشان باشه. میتونیم؟ ما نه، روح القدس در ما میتونه. خداوند من در تو در من. من نمیتونم محبت کنم، خداوند تو در من و از طریق من محبت کن. آرامش رو تو به من بده. خداوند میخوام در سختی ها صابر باشم، میخوام فخر کنم، یعنی خداوند میخوام اون در سختی ها اون استواری، سربلندی با ایمان، با لبخند رو داشته باشم. اگر تا به امروز به مسیح ایمان نیاوردی، ما دعوت به یک مذهب شما رو نمی کنیم. حالا مثلا مسلمون بودی، حالا بیا مسیح شو. اصلا خدای ما به این چیزا کار نداره، به این اسامی کار نداره. خدا پدره و به دنبال فرزندان میگرده. مسیح وقتی صحبت میکنه میگه هر که به مسیح ایمان میاره از درون متولد میشه و فرزند خدا میشه و روح خدا بر او میاد و همون لحظه هم میشه. بعده بعدر هم نیست که بگی حالا از کجا بدونیم، همین امشب، همین الان اگر به مسیح ایمان میاری فرزند خدا میشی، روح خدا در تو قرار میگیره. این چیزایی که گفتم و میخوای تو اگر تا به امروز مسیح رو به قلبت دعوت نکردی، شاید مسیح رو دوست داری، خوبه، ولی کافی نیست فقط یکی رو دوست داشته باشی. اونی که دوست داری تو رو دوست داره و میخواد وارد قلبت بشه. میخوام با هم دعا کنیم. بگو امروز من میخوام دیگه. او که آماده است، تو آماده ای وارد یک زندگی تازه بشی؟ چیزایی که گفتم برات شاید حرفای قشنگه، آیا میخوای حرفای قشنگ رو زندگی کنی؟ چون خدا میخواد تو زندگیش کنی. پس این کارو بکن، با من دعا کن و بگو که خداوند، با من دعا کن. من با همین دعای ساده زندگیم زیر و رو شد و متولد روحانی پیدا کردم که احساساتی هم نبود، که حالا به امروز هست فردا نیست، ناراحتم. یه چیزی نیست که از رو احساسات انجام بدی، از رو ایمان انجام بده. و یه چیزی نیست که حالا دیگه بودم، چه روزای خوب بود، تموم شد. نه، سالهای ساله که در من هست. با همون دعای ساده. این دعای ساده چی بود؟ دعای ساده اینه: خداوند با من دعا کن و اینو با من اعلام کن. خداوند تو پاکی ولی من نیستم. بگو من شایسته تو نیستم. تو پاک پاکی، من کی میتونم پاک پاک باشم؟ هیچ وقت نمیتونم، هیچ وقت زورم بزنم نمیتونم. دوم، خداوند تو خدای با محبتی که گناهکاران رو دوست داری. پس باور میکنم، باور میکنم منو دوست داری. بگو خداوند امشب باور میکنم منو دوست داری. باور کن، دوستت داره، خودش میگه، نوشتهشو باور کن، تو رو دوست داره، خدا عاشق توست، خدا میخواد زندگی تو عوض کنه. لازم نیست بری دل او رو به دست بری، دل او رو به دست آوردی، سالها چشمش بر تو بوده، تو سختی ها باهات بوده، بیدار میشدی تو رو دیده، سالها منتظر بوده که امشب تو وارد خانواده او بشی، او منتظر تو بوده امشب تو تصمیم بگیری. تصمیم بگیر، تصمیم بگیر. بگو خداوندا میدونم من رو دوست داری، با وجود این که لایق نیستم تو من رو دوست داری و باور دارم به خاطر محبتت مسیح رو فرستادی تا منو نجات بده، تا روی صلیب درد من و گناهان منو بگیره. باور داری بگو، باور داری بگو، فقط تو قلبت نباشه، بگو باور دارم. اینایی که من میگم و فقط بگو باور دارم، باور دارم خدا محبته. فقط بگو باور دارم، باور دارم، باور دارم خدا به دنبال من هست و بوده. باور دارم، باور دارم که خداوند مسیح رو فرستاد برای نجات من. باور دارم، باور دارم که مسیح رو صلیب رفت، مرد و بعد از 3 روز اونطور که پیشگویی شده بود، قول داده بود، خدا قول داده بود بعد از 3 روز از مرگ برخاست. باور دارم و چون باور دارم امروز میگم عیسی مسیح با من این دعا رو بکنید. عیسی مسیح به قلب و زندگی من بیا، به من تولد تازه بده و منو فرزند خدا بکن. من میخوام فرزند خدا باشم. دعا دارید میکنید؟ اگر میکنید همین لحظه روح خدا بر شما میریزه. خداوند قلب و زندگیمو به تو تقدیم میکنم، زندگی مال توست، به من قلبی تازه بده. همین الان، همین الان، همین الان، همین الان، همین الان نور خدا، حضور خدا بر توست. همین الان احساس میکنم تاریکی ها داره همینطور پراکنده میشه. وقتی نور بیاد تاریکی کجا بره؟ میره. نور خدا داره بر تو میاد، تمام شکات، تمام تاریکی هات، تمام ناامیدیات داره ریخته میشه. امروز تو فرزند خدا هستی چون خواستی. خداوند رو میخوام فرزند تو باشم و تو رو شکر میکنم که در عیسی مسیح فرزند تو هستم. آمین. اگر این دعا رو کردید، خودت میدونی تولد رو یافتی، میگم خوش آمدید، تولدت مبارک. با ما در تماس باش، سعی میکنیم برات کتاب مقدس بفرستیم، در کلاس‌های آنلاین ما شرکت کن، دانشگاه داریم، مدرسه تعلیماتی داریم که تجهیز بشی، کتاب مقدس رو روزانه بخون، بخور، از کتاب یوحنا شروع کن، شروع کن به خوندن، کتاب یوحنا رو بگیر آیه با آیه بخور، چون نان توست، نان روح و جان توست. حتما با ما در تماس باش، به خانواده خدا پیش اومدی، خوش آمدی و خوشحال میشیم که با هم در کنار هم ایران و ایرانی رو خدمت کنیم. آمین.